رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 29 دکبر در استودیو رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، در همواری ها باران و در مناطق کوهستان برف می بارد. در دوشنبه روزانه 10 درجه گرم و شبانه 6 درجه سرد خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 11 درجه گرم و شبانه 2 درجه سرد می شود. در ولایت سوخت هوا شبانه 4 درجه سرد و روزانه 10 درجه گرم. در ولایت بدخشان روزانه 2 درجه گرم، شبانه 8 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های توبه مرکز نیز ابری بوده، شبانه 6 درجه سرد و روزانه 9 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای این ساعت.
نیروهای هوایی اسرائیل در باریکه غزه فلسطین دانشگاه را بمباران کردند.
شورای ریاست جمهوری عراق حضور نیروهای خارجی را در عراق برای سال 2009 به تصویب رساند.
در منطقه رشت صاحبکار با بنیاد نیروگاه خردی برقیابی شمار از ساکنان یک ده را با برق تأمین می کند.
در بدخشان بحث های مربوط به زمین را اکنون دادگاه حل می کند، سبب چیست؟
و در قزاقستان کتاب با نام تاجیکان قزاقستان به نشر رسید.
تفصیل خبرها.
حمله های هوایی نیروهای اسرائیل بر ضد گروه های تندروی اسلامی حماس در باریکه غزه فلسطین وارد سومین روز خود شد. هواپیماهای اسرائیل در غزه دانشگاه اسلامی و قرارگاه شهرداری غزه را که ستاد حماس به شمار می رود بمباران کردند. در این محل ها از روز شنبه به این سو 298 فلسطینی کشته شده اند. روز یکشنبه اسرائیل 6000 نفر افراد قابل خدمت را که ذخیره یا رزرویست دانسته می شدند به عسکری جلب کرد. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر حمله های موشکی از خاک فلسطین خاتمه نیابد، امنیت زمین عملیات زمینی را آغاز خواهد کرد. سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل درباره این عملیات چنین گفت:
The only way in which maybe we can shorten the time of the military operation.
یگانه راه نزدیک شدن به پایان عملیات نظامی این است. اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. اسرائیل می تواند همه تدابیر ضروری را برای تغییر دادن وضع بیندیشد. محافل بین المللی از اسرائیل حمایت می کنند و فعالیت بر ضد حماس را ادامه می دهند و نمی خواهند حماس را به طور رسمی شناسند. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دعوت کردند که به این خشونت ها خاتمه داده شود. امروز ماشین های حامل کمک به نوار غزه اجازه داده می شوند.
ناتو که رهبری نیروهای کمک امنیتی و آیساف در افغانستان را بر عهده دارد گفته است در نتیجه یک بمبگذاری انتحاری در نزدیکی یک مکتب تحصیلات ابتدایی 16 نفر کشته شدند که 14 نفری آنها کودکان بودند. قبلاً مقامات انتظامی افغانستان گفته بودند که در این بمبگذاری 7 نفر به هلاکت رسیدند. در ولایت خوست در نتیجه انفجار یک بمب 58 نفر جراحت برداشتند. یعقوب خان معاون رئیس پلیس ولایت گفته است این بمب در درآمدگاه دفتر پلیس در نزد پاسگاه ارتش رخ داده است.
جنرال مارک دی کرویی فرمانده نیروهای ناتو در جنوب افغانستان درخواست کرده است که سال آینده به این منطقه نیروهای اضافی فرستاده شوند. انتظار می رود که امریکا تا تابستان سال آینده به افغانستان 30,000 نفر نیرو فرستد. جنرال مارت دی کرویف در قندهار گفته است وی خوشبین است که ورود نیروهای بیشتر و بالا رفتن توانایی ارتش ملی افغانستان به معنای کامیابی های بیشتری نظامی آن خواهد بود.
مقامات محلی ولایت قندوز افغانستان میگویند در این منطقه دورافتاده در دوام سال جاری 70 برنامه رشد اجرا شده است. از این برنامه ها 15,000 نفر دهنشینان بهره مند شدند. در چهارچوبه برنامه های رشد راه های نو و پل های نو ساخته شد. مرکزهای اجتماعی بنیاد یافت و کارخانه تولید برق آفتابی مورد بهره برداری قرار گرفت. این برنامه ها را حکومت افغانستان و سازمان های بین المللی کمک رسان سرمایه گذاری کردند.
رفشان گریپوف یکی از همکاران حقوق بشری قرغیزستان از زندان رها شده است. ادعا می شود که وی در نوشته های خود در شبکه اینترنت از حزب التحریر که در قرغیزستان سازمان ممنوع اسلامی به شمار می رود پشتیبانی کرده است. گریپوف همه این اتهامات را رد کرد و گفت حکومت وی حکمی و انگیزه سیاسی داشته است.
تلویزیون ایران خبر داده است که هلال احمر این کشور با هواپیماهای باربر به مصر 50 تن کمک فرستاده است تا این کمک ها به غزه فلسطین انتقال داده شوند. هلال احمر ایران در سامانه اینترنتی خود نوشته است این کمک ها از خوراکه و سایر مواد عبارت است. قبل از این کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد که در نتیجه افزایش شماره قربانیان در غزه بیمارستان های منطقه زیر فشار شدید قرار دارند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل اجازه داده است که بیشتر از 100 ماشین کمک‌ها را به نوار غزه فلسطین انتقال اجازه دهند. با این کمک‌ها خون برای زخمی‌ها، خوراکی، 10 ماشین یاری تعجیلی و تجهیزات طبی شامل می‌شود که ترکیه و اردن و سازمان‌های بین‌المللی فراهم کرده‌اند. این 100 ماشین کمک ها امروز توسط خاک اسرائیل و نوار غزه فلسطین رسانده می شود.
در همین حال خبرگزاری ها اطلاع می دهند که روز یکشنبه حمله های هوایی نیروهای اسرائیل به پایگاه های حماس در باریکه غزه فلسطین ادامه یافته است. طبق خبرها در دوام دو روز حمله های اسرائیل در این حمله ها 280 نفر کشته شدند. اسرائیل گفته است تا زمانی که حمله های موشکی گروه تندروی اسلامی حماس به جانب اسرائیل خاتمه نیابد به حمله های هوایی خاتمه نخواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد و رهبران جهان به این جنگ در خاورمیانه واکنش نشان دادند.
در حالی که حمله های نیروهای هوایی اسرائیل به سومین روز خود وارد می شود، در شفاخانه ها برای نجات زخمی ها تلاش می کنند. طبق معلومات تقریبی در این زد و خوردها در غزه بیشتر از 700 نفر زخمی شده اند. بنابر گزارش ها اکثر افراد کشته شده از نیروهای امنیتی حماس می باشند. اما مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی می گویند در میان کشته شدگان اهالی محلی نیز کم نیستند. تندروها هنگام حمله به اسرائیل معمولا از محلات اهالی نشین استفاده می کنند.
حماس گفته است به این حمله های هوایی اسرائیل پاسخ خواهد داد و در قلمرو اسرائیل به بمبگذاری و انفجار بمب‌ها شروع میکند. اسماعیل هنیه رهبر حماس گفت فلسطینیان هیچگاه چنین قتل عام خطرناک را ندیدند.
اقول ان الخطه الاسرائيليه من وراء هذه المجزره البشعه التي لم
من میگویم که در پس این کشتار عام که فلسطین هرگز چنین خطر و تروریسم و تجاوز را ندیده است، نقشه های اسرائیل پنهان است. با هدف قرار دادن جوانان بیگناه، زنان و کودکان و بزرگسالان و با حمله به همه موجودات زنده در نوار غزه، این کشتار در نقشه اسرائیل قرار داشت که هدف آن شکست دادن مقاومت تاریخی مردم فلسطین در هر جاست.
الذي سجله شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
اما اسرائیل میگوید این حمله ها جواب به موشک پرانی های هر روزه تندرو هاست که بعد از 8 روز قطع آتش بس 6 ماهه هر روز اتفاق می افتد. نظامیان اسرائیل میگویند حمله های هوایی آنها پایگاه های نظامی را هدف قرار می دهند.
اسرائیل گفته است حدود 30 تونل قاچاقی را که فلسطینی ها در بارکه غزه استفاده میکردند بمباران کرده است. این حمله ها در کشورهای خاور میانه واکنش های مختلف به بار آورده است. مثلا سوریه مذاکرات مستقیم صلح با اسرائیل را بازداشته است. رهبر حزب الله لبنان به زیردستانش دستور داده است که در صورت حمله اسرائیل باید به حالت آمادگی مکمل وارد شوند.
ولی واکنش امریکا و سازمان ملل متحد به این حمله ها چگونه است؟ لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک در این باره چنین گزارش می دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا جورج بوش عملیات نظامی اسرائیل علیه جنبش فلسطینی حماس را در نوار غزه با مشاور امنیت ملی استفن هدلی بررسی کرد. در این باره سخنگوی کاخ سفید گوردون جون را به روزنامه‌نگاران خبر داد. جورج بوش در آسایشگاه خانوادگیش در ایالت تکساس برای تجلیل سال نو 2009 به سر میبرد و جون را گفت برای دریافت آخرین معلومات درباره افزای خاورمیانه بوش با مشاورش تلفنی صحبت کرده است. این نخستین واکنش رسمی جورج بوش از زمان آغاز ضربه های هواپیماهای اسرائیل در نوار غزه بر مقابل جنبش حماس میباشد. این در حالی است که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در خاورمیانه روبرت سری با آتش بس میان اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس دعوت نموده گفت که جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، جامعه کشورهای عربی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و چهارگانه صلح خاورمیانه باید راه های استقرار آتش بس را جستجو کنند. روز یکشنبه نیروهای هوایی اسرائیل ضربه های خود را به منطقه نوار غزه فلسطینی ادامه دادند. افزایش خشونت در نوار غزه همگی در روز بعد از آن به عمل آمد که جنبش حماس توافقنامه میان اسرائیل و جنبش را پایمال نموده، قلمرو اسرائیل را هدف موشک های خود قرار داد و تل اویو در جواب محاصره بارکه غزه را سخت‌تر کرد. در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس روبرت سری گفت که سازمان ملل متحد میخواهد خشونت فوراً خاتمه شود و باور ندارد که وضعیت غزه را میشود با زور سلاح حل نمود. وای افزود که برای هماهنگی دعوت‌ها به معنی خشونت و استقرار آتش بس شخصا با وزیران خارجی کشورهای منطقه و سفیران در تماس شد. سری اعلام داشت که تنها از راه مصالحه میشود وضع نوار غزه را بهبود بخشید. با قیده فرستاده سازمان ملل متحد شرط های اساسی اعلان آتش بس وعده قطع پرتاب موشک ها از جانب حماس و دوباره بازشوی گذرگاه ها به بارکه غزه از جانب اسرائیل میباشد. سری اینچنین تاکید داشت که مشکل های داخلی فلسطینی ها نیز باید راه حل خود را پیدا کنند. ایونی سال 2007 شبه نظامیان جنبش حماس نیروهای سازمان فتح رئیس جمهور محمود عباس را از نوار غزه رانده بودند. مصر روز یکشنبه گفته است که کوشش دارد در مورد استقرار آتش بس با اسرائیل مذاکره انجام دهد، اما یک مقام اسرائیلی در صحبت با فرانس پرس اعلام نمود که اسرائیل هدف‌ها و جدول زمانی خود را دارد و به میانجیگی نیازمند نیست. فرستاده سازمان ملل متحد گفت که دفترش به مقامات اسرائیلی هشدار داده بود که اگر ضربه های هوایی ادامه یابد تقسیم کمک های بشردوستانه به اهالی غزه مشکل میگردد و این برای اهالی 1.5 میلیون منطقه پیامدهای ناگوار خواهد داشت. اهالی غزه علکی از نرسیدن داروواری و مواد خوراکی تنقسی میکشد و کمبود داروواری و سوزشواری میتواند فعالیت بیمارستان ها را به مشکلی روبرو کند. حمله های مرگبار اسرائیل به نوار غزه موج اعتراض بین المللی را به بار آورده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاتمه فوری خشونت دعوت نموده به جانب ها هشدار داد از هر نوعی عملیات های نظامی خودداری کنند. پاپیرون گفته است که زادگاه پیغمبر مسیح نمیتواند صحنه چنین خونریزی های تکرار شونده بی‌انتها باشد. واشنگتن در سرزدن خشونت جنبش حماس را متهم نموده از اسرائیل دعوت کرد که در این گیرودار اهالی آسایشته ضرر نبیند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
واکنش امریکا و سازمان ملل متحد به حمله های هوایی اسرائیل به پایگاه های حماس در بارکه غزه فلسطین.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
امروز دوشنبه است 29 دکبر. مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهادی میلاد بر عهده داریم. رسانه های داخلی و خارج از تاجیکستان از بازگشتی به سابقه مهاجران کاری به وطن اطلاع می دهند. قبلا مقامات تاجیکستان نگرانی خیش را از بحران مالی در جهان اظهار داشته گفته بودند که ممکن است این روند سبب کاهش جایهای کاری در روسیه شود. حالا در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر مهاجر کاری تاجیک کار میکنند و در سال 2007 مبلغ های وارده از این مهاجرین طبق معلومات بانک جهانی حدود 45% درآمد ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل داد.
بازگشت دائمی آنها به وطن ممکن است باعث افزایش شماری بیکاران در تاجیکستان شود، زیرا شماری از این مهاجران به سبب از دست دادن کار خود در روسیه به وطن برمیگردند. مدت پیش ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت در آینده شماری مهاجران کاری خارجی در روسیه باید 50% کاهش یابد. در این باره سفرگل عالمی خبرنگار آزادی در دوشنبه گزارش تهیه کرده است که با صدای یک خانم آغاز می شود.
تو سوار ما بیایم و در جا چکار بیایم ما چند سال صاحبی خونه شاییم و غیبی جا شاییم.
خورشیده ابراهیم و ساکین شهری دوشنبه صاحبی شوهر و دو فرزند است و اما منزلی شخصی ندارد و از این رو در خانه والدانش به سر میبرد. شوهرش 2 سال باز است که در روسیه مردی کاری میکند تا با گفته خورشیده برای خریدن خانه پول جمع آورد و میگوید هر چند سالی نو نزدیک میشود اما در دلش چون سالهای پیش شادی نمیگنجد، زیرا نگران است که دیگر شوهرش در روسیه کاری درست نخواهد یافت. خورشیده میگوید آگاه است که بحران اقتصادی بر روسیه نیز تاثیر کرده است و نیاز به مهاجران کاری در این کشور کمتر میشود.
اکنون فکر کردم که انسان هم راستی همی را کار میکنه صاحبی از جا مکان میشم این طرفتی زندگی مشکل شده این طرف سختی و
این زمان در تاجیکستان هزاران خانواده مثل آیله خورشیده ابراهیم و منتظری پیوندان مهاجرشان هستند، اما آنها همزمان نگرانند که سرنوشت میبعده آیله هایشان چی خواهد شد، زیرا مهاجران کاری مست همین کننده خانواده هایشان هستند. مقامات روسیه رسمان اعلان کرده است که سال آینده معیار جلب مهاجران کاری را نیم برابر کم میکند، زیرا طلبات به نیروی کاری خارجی کمتر شده است. روسیه که میزبان تقریبا 1 میلیون نفر مهاجران کاری است، از بحران مالی جهانی رنج میکشد و اجرای طرح‌های عظیم را نیز از حالا به تأخیر انداخته است، از جمله طرح‌های ساختمانی را که از نیروی مهاجران کاری تاجیک در آنها فراوان استفاده میشود. مصاحب دیگری ما که خود را مطلوب شاکر و معرفی کرد میگوید یگانه منبع تامین خانواده‌اش پولی هست که شوهری مهاجرش از روسیه میفرستد و میگوید ده ها نفر از خویش و تبارانی او نیز در چند خانواده دست نگر مهاجران کاری هستند.
خیر همونجا میستادم کار میکردم بسیار نغز میشد. خیر نکو چه گویم نامدی کاری افتادم مشکلی بازی شرایط همه دا باز بینه اگر که همونجا روان کنن نمی تاجیکای خودمونه شرایطشون نکن تماما دشوار میشه ما نمیدونیم که چه خیر کنه.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند هرچند انتظار دارند که بازگشت مهاجران کاری به وطن بیشتر می شود، اما حالا بازگشت زیادی آنها مشاهده نشده است. عین حال صاحب نظران می گویند در صورتی به وطن برگشتن حتی 10% مهاجران کاری سبب شدت گرفتن وضع اجتماعی در کشور می شود. اسماعیل رحمتف کارشناس تاجیک می گوید حکومت کشور چنین مشکلات را باید پیش بینی کند و باید برنامه های مشخص را در راه حل چنین مشکلات روی دست داشته باشد.
با وطن برگشتن مهاجران مهنتی که فعلا برای نه تنها جمهوری خودمون بلکه برای کشورهای دیگر آسیای میانان عاقبت‌های خیلی وزین دارد. حکومت باید پیشکی این کارها به نظر می‌گرفت و مسئله بکور تامین نمودن آنها، مسئله ساختمان راهو، ساختمان نیروگاه‌های برقی، خانه‌های استقامتی و دیگر چیزهای باید در این لایحه‌ها را پیشکی باید اینها تهیه می‌کردند.
اسماعیل رحمتوف افزود بسیاری از مهاجرانی که از روسیه برمیگردند متخصصان ساحه‌های مختلفند و طی سال‌های دراز مهاجرت تجربه کاری اندوختند و می‌گوید در صورت نیروی کاری آنها را درست استفاده کردن، آنها در بالا بردن سطح اقتصادی تاجیکستان نقش موثری داشته می توانند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازگشت مهاجرین کاری تاجیک از روسیه و پیامدهای احتمالی آن. ضمناً در تحلیل های مؤسسه های مالی بین المللی گفته می شود که گرچه تاجیکستان از بحران جهانی مالی مستقیماً آسیب نخواهد دید، ولی کم شدن انتقال پولهای مهاجران کاری سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان را سال آینده ضعیف‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر همزمان با بحران مالی جهان، بعضی کارشناسان در پایان رفتن نرخ مال و کالا در بعضی کشورها را پیشگویی می‌کنند. چنین خبر برای مردمی کمبیزات تاجیکستان خبر خوب است، هرچند قیمت مال صادراتی کشور هم پایان آمده و طبیعتاً درآمدهای تاجیکستان را کمتر خواهد کرد.
کارشناسان نکته دیگر را نیز استثنا نمی‌دانند که در دوره بحران سرتاسری مالی به سبب کم شدن پول نقد نرخ کالاها در بازارهای تاجیکستان ممکن است پایین آید. بعضی از قشرها ممکن است بدون پول نقد مانند. حالا در ولایت سوخت پایان رفتن نرخ در بازارها به نظر می رسد. آیا چنین پدیده با بحران سرتاسری مالی ارتباط دارد؟ معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در این مورد از خوجند چنین گزارش تهیه فرستاده است.
ساکنان خوجند میگویند که برای بار اول در طی 10 سال اخیر میبینند که نرخ راهکیرای مرشودکه ها تا 15% پایین رفت. اکنون سفر در خط سیرهای داخل شهری از 60 درمی پیشینه 55 درم شده است. هرچند فرق ناچیز است، اما ساکنان را که تنها به بالاروی نرخ ها عادت کرده بودند این هم خرسند میکند. در قیاس به این به گفته تاجران و خریداران بازار پنجشنبه عمدترین فروشگاه در ولایت سوغد، کاهش نرخ مواد اساسی غذایی مثل آرد و روغن و برنج و گوشت چشمرس است. ارزش 1 کیلو گوشت گاو یک سامانی پست رفته، در حال حاضر 14-14.5 سامانی، برنج از پیشینه 5-6 اکنون 4 سامانی و مثل این بسیار نوع مواد غذایی وارداتی تا 30% ارزان شده است. اقتصادشناس ابرار میرسعیدوف استاد دانشگاه حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند پایین روی نرخ ها را پیامد بحران مالی جهانی ارزیابی میکنند.
استعمالگر مبلغ ضروری ندارد که چیز چاره خرد، برای که استعمالگر حواسمند کردن در کار مقصد همین که پیدا کنند درآمد و یک چه خرد.
اقتصادشناس ابرار میرسعیدوف صحبت نکرد، ولی ساکنان سوخت این پستروی نرخ مواد غذایی که به گفته اقتصادشناسان و تأثیر بحران مالی جهانی صورت میگیرد با دو گونه اندیشه و روحیه استقبال میکنند. از یک سو از این شادند که نرخ ها پایین میرود، از سوی دیگر از دیگر پیامدهای نامطلوب بحران جهانی در خواطرند.
آدمو باورش نیستم این به آینده و اگر جد نیجی مثال پول نباشد ارزان نباشد داخل دوی چخل نگیرن تو کارخانه خودمو کار نمیکنه، هم به مهاجران مهندی بیا و یا جای کار در کار زندگیش پیش بون مبلغ کم میشد،
همه نقص میشد زون ارزان شد اون سالنگی امسال نه
اوقات بین رکرا ارزان شد ممکن این مسئولاتی هم با ارزان تر شود.
ساکنان خوجند در صحبت‌های سریراهی خصوصاً از آن اظهار خواطری کردند که در آغاز سال آینده آنها را بلندروی نرخ‌های برق و گاز، آب و دیگر خدمت‌رسانی منزل منتظر است. نرخ‌هایی که بلند و پایین رفتن آنها از اقدامات حکومت کشور نیز وابسته است. اما آنها گفتند که نگرانی از همه زیادشان از بازگشت تعداد زیادی مهاجرین و کاهش جایهای کاری به این هم کم است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاهش نرخ در بازارهای ولایت سوغد و نظر مردم راجع به آن.
شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعت برنامه ما نزدیک می شویم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی قبل از پخش ترانه نگاه داریم به سرخطی مهمترین مطالب نیمه دوم برنامه این ساعت.
در منطقه رشت صاحبکار با بنیاد نیروگاه خردی برقیابی شمار از ساکنان یک ده را با برق تامین می کند.
در بدخشان بحث های مربوط به زمین را اکنون دادگاه حل می کند، سبب چیست؟
و در قزاقستان کتاب با نام تاجیکان قزاقستان به نشر رسیده است. این مطالب را بعد از ترانه خواهید شنید. با ما باشید.
به خدا بهترین مردی در این دنیای دل سردی، با خدا بهترین مردی در کردن بزوری و بنامردی بزوری و بنامردی بزوری و بنامردی در قفس نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو ای خدا قفس کشایی داره هم نفس بیایی در قفس نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو ای خدا قفس کشایی داره هم نفس بیایی داره هم نفس بیایی قفس نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو ای خدا قفس کشایی یاری هم نفس بیایی در قفس نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو ای خدا قفس کشایی یاری هم نفس بیایی یاری هم نفس بیایی قفس نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو ای خدا قفس کشایی یاری هم نفس بیایی در قفس نشستنی تو نمیخوام شکستنی تو ای خدا قفس کشایی یاری هم نفس بیایی یاری هم نفس بیایی یاری هم نفس بیاید.
شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 29 دکبر مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا در این قسمتی برنامه توجهتون را به یک آگهی درباره سالنامه ها یا برنامه های ویژه رادیوی آزادی جلب میکنیم.
مهمترین حادثه های سال،
چهره های خبرساز،
کامیابی ها و ناکامی ها،
سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، محیط زیست.
در سال 2008 میلادی
پرایتیست استانسی
سالنامه‌های رادیوی آزادی
از 25 دکبر تا 5 ژانویه
یاد از گذشته نگاه به آینده
تنها در رادیوی آزادی.
سالنامه ها
از 25 دکبر تا 5 ینور
در گذرگاه سال ها.
اکنون با چنین سالنامه به ختلان می رویم. در این ولایت پرنفوذ تاجیکستان مردم از سال 2008 چه رویدادهای اجتماعی و اقتصادی را در یاد خواهند گرفت؟ برای این مردم سال 2008 با چه کمبودی ها و بردباری هایش واردی تاریخ می شود؟
در سالی که می رود مردم این ولایت چه سختی ها کشید و چه حادثه های عمده ای را پشتی سر کرد که از این سال در خاطر مردم ختلان و عموماً تاجیکستان باقی خواهد ماند. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان سالنامه این ولایت را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
زمستانی گذشته غیر انتظار بسیار سرد آمد و سر کرده از زندگی ساکنان تا به اقتصاد و تجارت و صنعت ولایت ختلان تأثیر بغایت منفی رساند. به اطلاع منابع غیر رسمی 5 ساکن ولایت ختلان قربان سردی های زمستانی قهرتون گردیدند. کارخانه های صنعتی کاملا از کار باز ماندند و بخش کشاورزی خسارات قابل ملاحظه دید. محض تأثیر زمستان و بحران انرژی بود که حاصل کشت و کار بهاری یافت بحرانی نو به میان آمد، بحرانی آزوقه و گرانی نرخ و نوا در بازار. در پی زمستان قهرتون خشکسالی و کم آبی در ولایت ختلان حاکم شد. گذشته از آن که آبی آبانبار نیروگاه نورک پر نشد، بیش از 60 هزار هکتار زمینی کشت شده 15 نایه ختلان در پی هجوم ملخ تخریب شده، هزارها هکتار زمینی کشت گندم تلف یافت. مردم با خطر گرسنگی روبرو شدند. حتی یک مصاحب رادیوی آزادی که خود را محمد شریف معرفی کرد، در مورد همدهگانش که بنابر نارسایی غذا بیمار شدند چنین گفت:
شوهرم پول ندارم، ما دوستاریشون فروخت آورد گرفتن، گرسنگی وای کردم، ولی سواد خوب کردن.
هرچند در آخر سال قیمت آرد و گندم یک کمی پایین رفت، اما همانا بخش اعظمی اهالی وادار هستند مبالغشان را تنها برای خرید نان صرف کنند. نهایتاً نیروگاهی در انتظار سنگتوده یک هم ساخته شد. پس از کاراندازی یکمین اگریگات سنگتوده یک در ماه ینور، این نیروگاه اولین میلیارد کیلووات ساعت برق خود را تولید کرد. کارشناسان انشاءات مذکور را از موفق‌ترین پروژه‌های ساختمانی سال 2008 عنوان کردند. نیروگاه برق آبی سنگتوده یک لایحه مشترک تاجیکستان و روسیه بوده، 25% سهم آن در اختیار تاجیکستان میباشد. سال 2008 دادستانی ولایت ختلان با افتتاح پرونده ها و بیانیه های پر سر و صدایش در مرکز توجه رسانه های خبری قرار داشت. نخست دادستان ختلان در ماه اپریل اعلام داد که پرونده محمود خدایبردیف را تازه به دست پلیس بین المللی یا اینترپول سپرده است. دادستان ولایت فضل جان آخونوف:
کوتیکوی بین المللیش هم اعلان کردیم. حوزه من میدونیم که دولت تاجیکستان اینترپول با اعضا شد، تاجیکستان با تشکیل شد. همین مسئله محمود خدایبردیف گفت که نزدیکی من از ما طلب کردن که ما حجتای با زبان عربی کرده استون گفته روسی، ما همیشه از زبان عربی روسی کرده دادیم و کوتیکو کرده استون.
و در نیمه دوم سال دادستانی ختلان برای نخستین بار در تاجیکستان مسئله ممنوع اعلام کردن جریان سلفیه را در میان گذاشت. دادستانی گفت که در یک نامه خود عنوانی دادستانی کلی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به اصطلاح حرکت های ارتجایی جریان سلفیه در کشور متوقف گردد. سید مراد قادیرف معاون اولی دادستانی ختلان:
جریان سلفیه علاقه که در مقیاس ولایت ما نیز پنهانی عمل میکند و مقامات حفظ حقوق در یکجایگی نقشه چورابین ها تشکیل ترتیب داده شده، در این سمت کارهای نظر است با انجام رسانده شده، وابسته به بازداشت قطع کردن فعالیت این جریان و پراکراتور بولوی ما پیشنهاد خودمونت پیشنهاد کردیم.
بعد از بیانیه مذکور وزارت داخلی کشور نیز موقع مشابه خود را در رابطه به جریان سلفیه بیان کرد و در محافل صاحب نظران روی این موضوع بحث و بررسی های دامنه‌دار صورت گرفت. در ماه می سال 2008 بعد از درگیری های مدوام در شهر کولوب، سهراب لنگریف برادر فرمانده سابق فرونت خلقی لنگریف و سه همراه او بازداشت شدند. در این حادثه 4 نفر کشته و 9 تن زخمی گردیده اند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شرح بازداشت سهراب لنگریف گفته است که وی با قاچاق مواد مخدر و نگهداری غیر قانونی اسلحه آتش فشان گناهکار دانسته می شود. این نهاد گفته است سهراب لنگریف از سال 2002 این جانب برای راهزنی مورد جستجو قرار داشت. فعلا وی در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی نگهداری می شود. سال 2008 ولایت ختلان نقشه استحصال پخته را اجرا نکرد. گذشته از این، امسال در این ولایت بیش از 220 هزار تن پخته استحصال شده، اما بالغ از 200 هزار تن از این نوع محصولات تا هنوز در کارخانه های کارکرد پخته و انبار خواجگی های کشاورزی خوابیده است. زیرا بر اثر بحران جهانی مالی، قیمت پخته به یک بار پایین رفته، خواجگی های دهقانی برای مالی استحصال کرده اشان خریدار نمی یابند. در همین حال قرض خواجگی های پختکاری کشور که به 400 میلیون دلار میرسد افزودن دارد. خواجگی های پختکاری ختلان امسال از بانکوی تجارتی بیش از 260 میلیون سومانی قرض هم گرفتند که باید تا یک ماه آینده آن را باز پس گردانند. و در نهایت خبر دیگری که قابل یادرس است این است که مقامات قرغان‌تپا در سال 2008 درخواست قریب 20 شهروند دولت چین را برای ازدواج رسمی با شهروندان تاجیکستان رد کرد. معرفت پوچوناوکر و مدیر شعبه ثبت اسناد حالت‌های شهروندی قرغان‌تپا در شرح سبب رد درخواست چینی ها به رادیو آزادی چنین گفت:
وای مردا کودانی کودا کومیست یو کینی کو دولتین اینه ما 100 درصد بواری دارم کی باید جای خواب در کره که کوچه در نمونم خونه در کره باید دارم تنکو هم در کشو نیستم باید خیزمتگورم ورمینم ایروز شنیدویم که زندگی دارم همیش شنیدویم که قدی زنوی توجیک زندگی میکنم هم خیلی خلاصه براری به قبولشون نمیکنم مثال اگر دوستاری قدی باشم مهر محبت قدی باشم اوشم از طرف دارم نیکی بویه که برای دروزه خوردن بهونه میکنه که کودکوم از مهرونه نگاه بین میکنه من طرفدار نیستم کدام زنی توجیکه نباشم.
همین طور خشکسالی و تأثیر بحران آذوقه بر روزگار مردم مورد استفاده قرار گرفتن سه اگریگات اول نیروگاه سنگتوده یک حادثه قتل وحشیانه صلاح الدین عزیزوی 20 ساله شهر توسی در روسیه عملیات بازداشت سهراب لنگریف و همراهانش در کلوب خروج بیماری دامنه در نواحی وادی وخش پیشنهاد دادستانی ختلان برای منع جرایان سلفیه و رد درخواست شهروندان دولت چین برای ازدواج رسمی با شهروندان تاجیکستان از جانب مقامات قرغان‌تپا را میتوان از تحولات بیشتر خاطرمان ولایت ختلان در سال 2008 عنوان کرد. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپا.
رویدادهای از سال 2008 در ولایت ختلان که به احتمال زیاد در خاطر مردم از این سال نقش خواهد بست. سالنامه رادیوی آزادی بود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان محترم، مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با یک گزارش از تاجیکستان و دقیق‌تر از بدخشان ادامه می دهیم. حل بحث ها بر سر زمین در ولایت بدخشان کوهستانی در اختیار دادگاه گذاشته شده است. در گذشته چنین بحث ها در حکومت محلی بررسی و حل می شد، ولی چونین به نظر می رسد که این مسئله در بدخشان حساسیت پیدا کرده است.
گرچه تاجیکستان کشوری کوهستانی است، ولی ولایت مختار بدخشان منطقه کوهستانی این کشور به شمار می رود و زمین برای همه اهالی محلی کفایت نمی کند. به همین سبب در این ولایت قانون به تصویب رساندند که بحث های مربوط به زمین را از مقامات محلی به دادگاه سپارند. در این باره میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی از خاروق گزارش می‌دهد.
مقامات دادگاهی بدخشان میگوید که با وکالت دادگاه گذاشتن بررسی بحث بر سر زمین با مشکلاتشان افزوده است. معاون اول رئیس دادگاه بدخشان امانالله مقرشوی وزور داشت که قبلا بحث زمین را مقامات محلی بررسی میکرد، اما بر اساس تغییر علاوه به قانون الان شهروندان امکانیت دارند که چنین بحث را در دادگاه حل نمایند. معاون اول رئیس دادگاه افزود که اما بررسی پرونده های نخستین نشان دادند که در بیشتر موارد قانون شکنی مقامات محلی با بحث او بر سر زمین سبب شدند. وای گفت که برخورد دوگانه با وجود رسمی از جانب مقامات شهرداری و زمینسازی باعث ایجاد تفرقه در بین همسایگان شده، اکنون دادگاه باید قیل را از خمیر جدا نماید.
بحث زمین اساسا از اون سر میزنند که در وقت جدا کردن قطعه زمین به شهروندان، همین مقاماتی که زمین را جدا میکنند با کمبود و خطاگی رو میتند. مثلا فرض کنید در قرار قطعه زمین جدا میکنند 004 ساعت، وقتی که سرتیفیکات به استفاده بودی حقوق زمین رو میتند رو نشون داده 1800 داده میشد و یک قطعه زمین همسوی ممکن بگن ضبط کرده میشد و همسوی دیگر داده میشد و در بین اونو جنجال پیدا میشد.
رئیس کمیته زمینسازی بدخشان امامبک نوروشوی فرخ دادن اودسای قانون شکنی را از جانب نمایندگان مقامات محلی در تقسیم زمین تایید کرد. علاءالدین میمون رئیس سازمان جامعه و حقوق با صلاحیت دادگاه گذاشتن بررسی بحث اوید به زمین را عمل مثبت در رعایت عدالت سودی ارزیابی نمود و بیان داشت نمایندگان مقامات محلی که با تقسیم زمین حقوق دارند پس از این مسئولیت بیشتر را احساس خواهند کرد.
این از یک جهتش خوب است. خوبی در آن است که اکنون طرف ها می توانند بی واسطه به سود مراجعه نمایند و سود همه کارهای دایر به بحث زمین را به طور پر ابجکتیوانه و همه طرفه دیده می برد. علاوه به این یک تکان دیگه به آن می تید که آن مقامات های صلاح دار آنها هم مسئولیت زیادتر را حس می کنند.
اما شهروندان میگویند که پس از بررسی دادگاهی گذاشتن بحث بر سر زمین آن او با مشکلات بیشتر دچار گردیدند، زیرا مقامات دادگاهی از قبول عریضهشان بار به آنها سرپیچی میکند. اما حقوقشناس علاءالدین مهمانوف میگوید که طبق مقررات نو جمع نمودن اسناد و دلیل پر را به ذمه طرف دعواگر گذاشته شده، بیشتر شهروندان آماده نیستند که مستقلانه اسناد لازم را جمع آوری و به دادگاه پیشنهاد کنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
در اختیار دادگاه قرار دادن حل بحث های مربوط به زمین در بدخشان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا از بدخشان یک سر میزنیم به وادی رشت. یک صاحبکار در این وادی در ده دوردست جفر نیروگاه برق آبی ساخته است که مکتب و بیمارستان، چایخانه و بیش از 10 خانواده را با برق دائمی تامین میکند. اکنون بخش از این ده برق دائمی دارد و بخش دیگر از روی ریجا در یک شبانه روز 5-6 ساعت برق میگیرند.
در تاجیکستان از کنار یا از وسط تقریبا هر ده کوهستانی رودخانه های خرد و میانه جاری می شوند و در صورت استفاده از آب این رودخانه ها این دهات می توانند با برق دائمی تامین شوند. برای تامین ساکنان چنین دهات با برق بنیاد سربند های آبی ضرور نیست. بنیاد نیروگاه های خردی برق آبی پول زیاد نمی خواهد، بلکه موجودیت آب روان کافی است که روشنی وارد هر خانه شود و با خود گرمی آرد. چون این کار را در ده جفر منطقه رشت یک صاحبکار تجربه کرد و موفق شد. گوشتی هم به گزارش محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در رشت درباره جزئیات بیشتری بنیاد این نیروگاه.
با ابتکار یک نفر صاحبکاری رشتی در روستای دوردست جفر یک نیروگاه خردی برقی آبی به کار شروع کرد. این نیروگاه حدوداً 20 کیلووات ساعت توانایی داشته، فعلا مکتب، چایخانه ایده و نزدیک 10 خانواده را با برق دائمی تامین می‌کرده است. مؤسسیون میرزاشاه یکابیر میگوید در بنیاد آن تقریبا 2500 دلار آمریکایی مصرف کرده است که این مبلغ از دسترنج دهقانی خود به عوض فروش نهال دست داده است.
و ما تصمیم گرفتیم که یک نسخه برای کار کامپیوتری به مکتب کمک برسونیم، یک نسخه دیگر یک لمشتازه به جای نشست مردم چای خانه، و طور امروز خانواده ما تامین است، برادران تامین است، چهار پنج نفر همسایه ها تامین هستند.
و اما در حالی که یک نفر صاحب کار محلی بحران انرژی را برای خود و چند نفر همسایه‌اش رفع کرده است، قسمتی از ساکنان وادی رشت از پورا نگرفتن رجای معین شده برق در این شب روز شکایت میبرند. آنها میگویند در بیشتری وقت و جای وقت مقرر گردیده به آنها یک دو ساعت برق کم داده میشود. شربتی سعید خواجه یک نفر آموزگار در این رابطه گفت:
برق خاموش و در بین همین ساعت یک ساعت یک این ساعت برق خاموش شاید برای همون قسمتی.
در همین حال به اطلاع مسئولین اداره برقدهی منطقه رشت در دایره یک برنامه حکومتی تا سال 2015 در قلمرو این منطقه باید یک چند عدد سلسله نیروگاه های خرد برقی ساخته شود، و اما طبق مشاهده ها روند سستی کارها اجرایش چنین یک برنامه را زیر سوال میبرد. این هم در حالی است که به گفته متخصصان این ساحه رودخانه های کوهی منطقه شرق کشور سرشار از منبع انرژی بوده، با بنیاد چنین نیروگاه های خرد برقی آبی می شود مشکل موجوده مردم را با برق رفع ساخت. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بنیاد نیروگاه برقی آبی کوچک یا خرد در ده دور افتاده منطقه رشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
اکنون نگاه می افکنیم به نوشته های مطبوعات خارجی درباره تاجیکستان. دهه تاجیک با نگرانی های مهاجرین همراه می شود. تحت این عنوان نیویورک تایمز نشریه مشهور امریکایی مطلبی را به نشر رسانده است که در آن نگرانی های افزاینده خانواده های تاجیکستان از وضع ناگوار مهاجران کاری تاجیک در روسیه سخن می رود. مؤلف مطلب که در دهه خواجه دورباد شهری توز زادگاه صلاح الدین عزیزوف تاجیکی از دست ملتگرایان روس سربریده بوده است و با والدین او صحبت کرده است و می نویسد کشتار مهاجرین تاجیک در روسیه یک پدیده معمولی است.
نیویورک تایمز نوشته است حمله های ملتگرایان به اقلیت های ملی در مسکو واقعیت زندگی هر روزه میلیون ها مهاجر از سابق شوروی گشته است. نشریه نوشته است مهاجرین تاجیکی که برای کار به روسیه می روند یک قاعده را خوب می دانند. همیشه همراه به خانه باید برگردند، زیرا بازداشت تاجیک در روسیه خشونت زده معنای ضرر دیدن را دارد.
ترند نیوز نشریه انگلیسی آذربایجان می نویسد شماره پناهندگان در تاجیکستان امسال افزایش یافته است. شماره پناهندگان را نشریه 1700 نفر نشان داده است که اصلاً شهروندان افغانستان، ایران، عراق و کشورهای افریقایی بودند.
نشر دیگری آذربایجانی موسوم به اخو در مطلب تحت عنوان آسیای مرکزی روسیه مسابقه را بای می‌دهد نوشته است مسکو در ترکمنستان و تاجیکستان نفوذش را از دست داده است. در مطلب آمده است با آن وجود که دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روابط با کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را از همه مهم می‌خواند، دیپلمات مسکو در تاجیکستان و ترکمنستان غیر حرفه‌ای رفتار می‌کنند.
اخو چنین دلیل می‌آورد سروری گازپروم را به نزدیکی قربانگولی بردی محمد رئیس جمهور ترکمنستان قبول نکرد و حالا معلوم نیست که آیا روسیه گاز ترکمنستان را مثل سالهای پیشین می خرد یا خیر. نشریه در مورد تاجیکستان می گوید اخیراً دیپلمات‌های روس در دوشنبه با حمله اطلاعاتی رسانه‌های این کشور روبرو شدند. نشریه می نویسد این وضع بعد از آن به وقوع پیوست که دیپلمات‌های غیر حرفه‌ای روس از وزارت خارجه تاجیکستان خواستار منع مواد انتقادی درباره حکومت روسیه شدند.
مهاجرت جنایتکاری چنین عنوان دارد مطلب نزوی سیمه گزیت نشریه چوپی مسکو که تحلیل وزارت کارهای داخلی روسیه را درباره جنایتهای تاجیکان در این کشور خلاصه میکند. نشریه نوشته است وزارت کارهای داخلی روسیه این تحلیل را در پاسخ به اعتراض وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به سربریدن یک تاجیک در مسکو تهیه کرده است.
نشریه می نویسد تاجیکان در 11 ماه سال روان در روسیه 7000 جنایت صادر کرده اند که از آن 58 تاش کشتار، 147 تاش دیده و دانسته ضرر رساندن به سلامتی، 104 تاش حمله غارتگرانه، 800 تای دیگرش دست داشتن در قاچاق مواد مخدر است. وزارت داخلی روسیه گفته است جنایت علیه تاجیکان کم شده است. علیه تاجیکان 2000 جنایت صادر شده است. خودی تاجیکان 7000 جنایت صادر کردند، نوشته است نشریه. حدود 6200 جنایتی که وزارت داخلی روسیه به تاجیکستان ارتباط داده است، بود و باش غیر قانونی در این کشور است.
چس نشریه چوپی لاتویا در مطلب به خراجات سفرهای مقامات به این کشور پرداخته نوشته است سفرهای رسمی مقامات لاتویا و مهمانان بلندپایه این کشور برای بودجه این کشور خراجات زیاد داشته است. نشریه می نویسد مثلا سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به لاتویا و سفر سروزیر لاتویا به استونیا و گرجستان تا 4 ماه آینده 170000 لات معادل قریب 400000 دلار خراجات خواهند داشت.
شنوندگان گرامی، شما نوشته های مطبوعات خارجی را در باره تاجیکستان می شنیدید. اکنون یک گزارش از قزاقستان. در الماتا کتاب با نام تاجیکان قزاقستان چاپ شده است که نخستین تحقیق در باره تاجیکان تهجایی یا بومی و ساکنان این کشور دانسته می شود، مؤلف این کتاب تاریخ شناس و دانشمند ازبکستانی فرهاد جورایف است که قبلا درباره تاجیکان قرقیزستان نیز چند کتاب تألیف کرده است. تاجیکان قزاقستان با سه زبان تاجیکی و قزاقی و روسی 3000 نسخه به چاپ رسیده است.
کارشناسان از اهمیت ویژه این کتاب در تاریخ تاجیکان قزاقستان میگویند و همچنین ذکر میکنند که آن از کمبودی ها آری نیست. بخصوص میگویند آنها زندگی 50000 تاجیکی که در دوام جنگ داخلی و بعد از آن در قزاقستان سکونت اختیار کردند درست روشن نشده است. تفصیلات موضوع در گزارش نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در شهر الماتا.
کتاب از مقاله های گوناگون مثل حیات دیروز و امروزی تاجیکان قزاقستان، حیات فرهنگی آنان و مناسبت فرهنگی تاجیکان و قزاق‌ها در زمان استقلالیت عبارت بوده. مؤلف در آنها درباره تاریخ، زندگی و عرف و عادت تاجیکان ناحیه مختار لوسری آغاش که در آنجا اغلب تاجیکان بومی به سر می‌برند، همچنین تاجیکان شهرهای چیمکن، ترکستان، کاستانای پتروپاولسک، الماتا و ناحیه سایرام حکایت می‌کند. در کتاب از جمله ذکر گردد است که با کوشش چند تن از روشنفکران کشور در سالهای گوناگون 9 مرکز فرهنگی شهری و ناحیه‌ای و ولایتی تاجیکان تأسیس کردند. همچنین معرف درباره آدمان آبرومند کشور از جمله تاجیکان مثل اقتصادشناس صاحبکار شناخته دلبر ترک بن مایوه، خبرشناس معروف سفر عبدالله، پروفسورها پولاد الدارف، نعمت الله سیف اللهیف، شاه احمد رجب ماتوف، صاحبکار موفق میرعزیز عثمانوف، آوازخوانها پرویز نظروف و ستاره نظروه و ده‌ها نفر دیگر معلومات مختصر داده است. در این کتاب همچنین مقاله پروفسور عبدالستار نورعلیوف درباره همکاری‌های فرهنگی تاجیکان و قزاقستان جای داده شده است. همچنین در کتاب در باب روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور به ویژه یاری قزاقستان در راه استقرار صلح در تاجیکستان چون کشوری میانجیگر سخن می‌رود. بار نخست چاپ به دست خواننده رسیدن کتاب تاجیکان قزاقستان را برخی‌ها از جمله حکمت الله خالقوف رئیس جمعیت تاجیکان قزاقستان چون پدیده خوب ارزیابی نموده، از سوی دیگر افزود که در چاپ کتاب با یک نوع شتابکاری راه داده شده است و در نتیجه بعضی پهلوهای زندگی تاجیکان در قزاقستان انعکاس نگردیدند. به گفته سروری جمعیت تاجیکان قزاقستان و بعضی از تاجیکان مقیم الماتا، در کتاب درباره تاجیکانی که بعد نابسامانی ها در تاجیکستان به اینجا آمده شهروند قزاقستان شدند و در بسیار رشته ها به پیشرفت های کلان نائل گردیدند و همچنین درباره همین تاریخ معلومات ضروری داده نشده است. این در حالی است که اول های سال های 90 بیش از 50000 تاجیکان به قزاقستان آمدند و در اینجا پناهگاه یافتند. بر علاوه در کتاب حتی شماره عمومی تاجیکان ذکر نگردیده است. این در حالی است که طوری در کتاب هم ذکر شده، مؤلف فرهاد جورایف در آموزش تاریخ و فرهنگ و عنعنات تاجیکان منطقه تجربه اندوخته است و اثرهای با نام تاجیکان قرقیزستان، تاجیکان لایلک، جغرافی تاریخی تاجیکان ناحیه سیخی ولایت فرغانه را آفریده است. ولی چونی که خودی مؤلف هم ذکر کرده است، چون این نخستین کوشش برای به خواننده آشنا کردن تاجیکان قزاقستان است، شاید به کمبودی ها نیز راه داده شده باشد و با یاری خواننده این کمبودی ها در نشرهای منبعه اصلاح خواهد شد. کتاب تاجیکان قزاقستان با یاری مالی صاحبکاران موافق تاجیک مقیم قزاقستان میر عزیز عثمانوف و بکبولات توشبلادوف با آرایش رنگا در چاپخانه جت جرقی شهر المقتا به مقدار 3000 عدد به نشر رسیده است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی المقتا.
نشر اولین کتاب درباره تاجیکان قزاقستان در المقتا. و شنوندگان عزیز، میرسیم به گزارش ورزشی. در امارات متحده عرب در مسابقات شاهمات برای جام باشگاه های آسیا شاهمات بازان تاجیک نیز شرکت میکنند. نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیو آزادی ما و شما را با نتیجه های این مسابقات آشنا خواهد کرد.
شطرنج بازانی تاجیک در نخستین جام باشگاه های آسیا که در شهر العین امارات متحده عرب جریان دارد 3 بازی انجام دادند. دسته شطرنج تاجیکستان که به هیئت آن صاحب جورایف، رشید حسینف، سهراب همدامف و الهام یونسف شاملند در 3 دیدار صاحب 6 امتیاز شده است. هر یک شطرنج بازی تاجیک 1.5 امتیاز به دست آورده است. دسته تاجیکستان نخست باشگاه یروشلیم فلسطین را با نتیجه 3.5-1 مغلوب کرده، در دور دوم بر باشگاه المحافظه سوریه با نتیجه 2.5-1 پیروز شد. ولی دسته تاجیکستان در بازی سوم خود از پیشصف مسابقات باشگاه شطرنج تگاتای فیلیپین با نتیجه 0-4 شکست خورد. بدین ترتیب تاجیکستان بین 30 باشگاه شطرنج 24 کشور قاره آسیا پس از 3 دور مسابقات در جای 14 قرار گرفته است. شطرنج بازان فیلیپین با 11.5 امتیاز در جای اول می باشند. باشگاه هندوستان با 11 امتیاز در جای دوم و باشگاه اولی العین امارات با 10.5 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بین 10 تیم پیش صف اینچنین 2 باشگاه آسیای مرکزی، گلکینیش ترکمنستان با 8.5 امتیاز در جای ششم و چرچیخی ازبکستان با 7.5 امتیاز در مقام نهم جایگیر شدند. در دوری چهارم این مسابقات شطرنج بازانی تاجیک با رقیبانی خود از ویتنام ویکتوری کلاب که با 8.5 امتیاز جای پنجم را کسب کردند روبرو خواهند شد. نخستین جام باشگاه های شطرنج آسیا تا 31 دکبر ادامه خواهد کرد. و یک خبر دیگر برای دوستداران شاهمات این است که شطرنج بازی مشهوری تاجیک گراسمیستری بین المللی فرخ اموناتف در فهرست نوی 30 نفر بهترین شطرنج بازان روسیه از 10 نفر بالاتر در جای 20 موقع گرفت. داوری شاهمات یعقوب رحیموف بر رادیوی آزادی گفت:
سالهای اخیر فاروق امانتوف در شهر مسکو زندگی نموده، همچون شهروند تاجیکستان در مسابقه های بین المللی شرف تاجیکستان را حمایت می نماید.
در این فهرست گراسمیسترها الکساندر مرازیویچ در جای اول، ولادیمیر کرامنیک در جای دوم و دمیتری یکوینکا در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش ورزشی ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های برگ سبز و صدای هموطن پخش خواهند شد.
با ما باشید.
قصه عشق تو را گفته نشود عجبا نیست